دوستان سلام، این مطلب از اوناییه که آرزومه ای کاش وقت خودم 20 سالم بود یه نفر منو میکشید کنار و برام توضیح میداد، چون مطمئنم طی مسیر 20 سالگی تا 46 سالگی برام یه مقدار آرومتر و شادتر میگذشت. ببینین، هممون از 15 سالگی تا 105 سالگی یه موقعهایی میشینیم تو زندگی، خطکش میگیریم دستمون و شروع میکنیم به زندگیمون نمره دادن. این ویدیو مال اوقات خوشی نیست، مال اوقات ناخوشیه، مال اون موقعهاییه که میشینیم به خودتون نمره میدین و نمره لازم رو نمیارین. تو ویدیو میخوام کمکتون کنم که یه مقداری بتونین شفافتر فکر کنین، بدونین دقیقاً از چی دارین احساس کمبود میکنین و چطور میتونین قدمای بعدی رو بردارین که سریعتر از اون مخمصه بیاین بیرون. چیزی که میخوام بگم توی این ویدیو تجربه شخصی منه، به اضافه تمام نکاتی که تو جلسات مشورتی دیدم، مخصوصا داستان دل آدمایی که میبینین سخت گوشن، وظیفه شناسن، اونچه که زندگی به عهده‌شون گذاشته دارن به خوبی انجام میدن، ولی در نهایت میبینی که احساس خوشحالی ندارن توی زندگیشون، مخصوصا توی میانسالی، حدود همین 40-45 که میرسیم. اجازه بدین ویدیو رو با یه نکته شروع بکنم که فکر میکنم مهمترین کشف من از حدود اواسط دهه 30 تا همین 46 سالگی الانمه، و اونم اینه که از یه جایی به بعد وقتی که توی شرایط حاد قرار نداریم، مثلا تو محیط سمی نیستیم، زندگی لحظه ناخوشش رو داره بهمون نشون نمیده، کسی بیماری حادی نداره، به هر حال زندگی روال عادی و معمولیشو داره، از اون به بعد رضایت در زندگی یک اتفاق نیست، بلکه یک مهارته که باید کسب بشه. اجازه بده اینو دوباره تکرار کنم. از یه جای به بعد توی زندگی، از حدوداً 30 سالگی به بعد که آدم به هر حال دیگه مستقل میشه و قرار رو پای خودش بیسته، رضایت در زندگی اتفاق نیست. اینجوری نیست که شما اگه همه وظایفتون رو تو زندگی انجام بدین، یهو قراره یه روز صبح از خواب پاشین و تو زندگی احساس رضایت و خوشحالی کنین. بلکه این احساس رضایت و خوشحالی حس کردن در زندگی یک مهارته که باید کسب بشه اگر توی خانواده به ما یاد داده نشده. اینه که حین مهارت‌های دیگه‌ای که تو لیستتون هست که می‌خواید تو زندگی یاد بگیرین، کم کم اینم باید بذارین جزوش. اگه یادتون باشه توی ویدیوی ثروت‌های نسل به نسل، ثروت‌هایی که داریم و نداریم چه از خانواده می‌گیریم، صحبت کردیم که وقتی ما به آستانه بزرگسالی می‌رسیم تو یه سری مهارت‌ها ممکنه فقیر باشیم. توی اون ویدیو من مهارت‌های اجتماعی رو مثال زدم، ولی واقعا فکر می‌کنم که این مهارت رضایت داشتن از زندگی و خوشحال بودن در زندگی یه مهارتیه که اکثر ماها توی خانواده‌هامون کسب نمی‌کنیم. حالا هدف از این ویدیو چیه؟ اینه که اوکی پانا وزیری، خب اینا رو که همه رو تئوریاش ما میدونیم و شنیدیم و اینا، تو چجوری اینو تو زندگی پیاده کردی یا چه فکرایی میکنی که میشه پیاده، چجوری اینو عملیاتیش کنیم؟ در واقع اولین نکته ای که من میخوام بهتون بگم اینه که توی زندگی فرق موفقی، حس موفق بودن و حس رضایت داشتن رو بدونین و این دوتا رو با هم قاطی نکنین. منظورم چیه؟ ببینین، برگردی به همون زمانی که تو زندگی نشستین، گذاشتین زندگیتون جلوتون و دارین به خودتون نمره میدین. به مشاهده من دو تا ترازو، دو تا مقیاس اصلی نمره دادن وجود داره که خیلی مهمه، تا حدودی به هم مرتبط هستن. هرچی ذهن بتونه این دو تا رو اصلا مجزا کنه، اسم روش بذاره و شفافتر فکر کنه، بهترم میتونه مدیریت کنه. اولیش حس موفقیت در زندگی، اینکه در زندگی چقدر احساس موفقیت میکنم. دومی احساس رضایت از زندگی، اینکه در زندگی چقدر احساس خوشحالی، هپینس، جوی، رضایت میکنم. حالا اینی که شما اصلا مجزا فکر کنین چرا به درد میخوره؟ یکی این که میگم تو زمانهایی که ما احساس کمبود میکنیم، اگر بدونیم دقیقا از چی احساس کمبود میکنیم، خیلی راحت تر میتونیم به قول امریکایی تارگتت راجب اون کاری که باید انجام بدیم فکر کنیم، نه اینکه هی ذهنمون بپره از این ور به اون ور. دومی که توی مسیر زندگی وقتی ما بزرگ میشیم و کم کم هی مسئولیت‌های بیشتری به عهده میگیریم، مثلا ازدواج میکنیم، مسئولیت زندگی یه آدم دیگه هم با ماست، بعد بچه دار میشیم، مسئولیت اونم با ماست. اکثر زمانی که آدم ها میبینی راجب ورک لایف بالانس دارن صحبت میکنن، یعنی تعادل کار و زندگی رو دارن باش سر کله میزنن، اون چیزی که واقعا باش در جدال هستن این بحث دوگانه موفقیت و رضایت در زندگیه و این چیزیه که آدما خیلی وقتا سختشونه که اینو مدیریت کنن، این تعادل یا تفکیک رو از هم مدیریت کنن. و به خاطر همین وقتی ما مثل خیلی در واقع مثل خیلی از ویدیوهای این کانال اگر تعاریف رو مشخص بکنیم و صورت مسئله رو درست تعریف بکنیم، تعریف درست صورت مسئله نصف حل مسئله است. خب حالا اجازه بدین من اول تعاریف خودم رو از موفقیت و رضایت ارائه کنم. ببینین به نظر من موفقیت و رضایت دو تا مسئله کاملا جدا تو زندگی آدم ها. موفقیت به نظر من نماد بیرونی داره، یعنی در تعامل شما با جامعه تعریف میشه، کاملا برای جامعه قابل اندازه گیریه و رسیدن یا نرسیدن بهش رو جامعه میتونه فارغ از اینکه شما اصلا خوشتون میاد یا نه اندازه بگیره. ببینین معیارهای مثل پول، قدرت، تحصیلات، سمت شغلی، نمره درسی، قبولی یا قبول نشدن یا شدن در کنکور، حتی نزدیکی و دوری به معیارهای زیبایی جامعه که این شما بنا به استانداردهای جامعه چقدر خوشگل یا زشت هستین، اینا معیارهای موفقیت تو جامعه تعریف میشه. حالا هر جامعه یه ذره بالا یه ذره پایین. خب و واقعیت زندگی اینه که شما و خانوادهتون چه خوشتون بیاد و چه خوشتون نیاد، جامعه هر روز صبح شما رو با این معیارهای مشخص از پیشترین شده متر میزنه، اندازه میگیره و نمره میده. و واقعیت زندگی اینه که اصلا نظر شما رو هم نمیپرسن که آیا شما اصلا خوشتون میاد از این معیارها یا نه، آیا شما خوشتون میاد که اندازه بزنن شما رو نمره بدن یا نه. پس موفقیت چیزیه که توسط جامعه تعریف میشه و توسط جامعه نمره داده میشه و فقط ما در واقع آگاه میشیم از این معیارها. در مقابل اون رضایت یک احساس کاملا درونیه و جامعه نه دیدی بهش داره نه دسترسی بهش داره. حالا ممکنه که جامعه یه سری نشانه های رضایت از زندگی رو تو آدم ها ببینه، مثلا آدمایی که ما میگیم آدم های خردمندی هستن یا آدم های آدم حسابی هستن یا مثلا میبینی یه آرامشی در حرکات و سخناتش داره، ما میتونیم از نشانه های رفتار اون آدم استنباط کنیم که احتمالا این آدم رضایت خوبی رو داره در زندگیش تجربه میکنه. ولی واقعیت اینه که جامعه هیچ دیدی نداره که بگه شما مثلا دو واحد رضایت داری، همسایتون سه واحد رضایت داره و هیچ خطکش مشخص هم نداره. ببین پول مثلا معیارش مشخصه، پول معیارش دلار تومنه، همه چی رو جامعه میتونه به دلار و تومن تبدیل کنه، بگه شما از همسایتون 2 میلیون پولدارترین، واحدش مشخصه، اندازه گیریش هم دست جامعه است. ولی رضایت واحد مشخص نداره برای جامعه که بخواد تعریفش بکنه و بدون دخالت شما خطکش بزنه شما رو اندازه بگیره. خب حالا با توجه به این دوتا مسئله، دومین پیشنهادی که من برای شما دارم اینه که مینیمم موفقیت مورد نیاز رو در زندگی تعریف کنید. منظورم چیه؟ ببینین واقعا صادقانه بشینین با خودتون فکر بکنین که مینیمم موفقیتی که تو زندگی باید بهش برسین تا خوشحال باشین چقدره. چرا میگم بشینین و فکر کنین راجع بهش؟ به خاطر اینکه اگر آمدانه و پرواکتیولی نشینین و فکر کنین، جامعه مجبور میشین به تعریفات جامعه تن در بدین. یعنی مثلا اگه شما بشینین تعریف کنین که من آقا با یه خونه اجاره‌ای هم خوشحالم اگر تو محله خوب باشه و بچه‌مو بتونم بفرستم مدرسه خوب، این برای من کافیه، مینیمم ها نه ماکسیمم. هیچ کس پولدار بودن بیشتر از مطمئن احتمالاً بعدش نمیاد، ولی من راجع مینیمم دارم صحبت میگم که آقا من اگه اینقدر درآمد داشته باشم که بتونم توی محله خوب خونه اجاره کنم که بچه‌مو بفرستم مدرسه خوب، این برای مینیمم خوشحالی من کافیه. دیگه از این به بعدش دیگه من نمیشینم هر روز هی قصه مثلا خونه بخورم. میگم حالا باز با چرند به شرط ایران من صحبت خواهم کرد، ولی فرض کنید که یه مقدار اقتصاد استیبل تره. خب مثلا از زندگی خودم اگه بخوام تعریف کنم، من الان که 45 سالمه و حدود 16 سال کار میکنم، همسرم هم کار میکنه، خب و ما توی اقتصاد سالم داریم تو آمریکا زندگی میکنیم، مینیمومی که من برای خودم تعریف کردم اینه که بتونم بچه‌مو کلاس اسم بنویسم، مدرسه دولتی بره اشکال نداره، حتما لازم نیست مدرسه خصوصی بره، ولی مدرسه دولتی خوب بتونیم بذاریمش، و اگر اتفاق برای همسرم افتاد درآمد من حداقل اینقدر باشه، یا هر به هر دلیلی اگه اون کار نمیکرد درآمد من اینقدر باشه که بتونم یه زندگی مکفی رو برای خانواده‌ام فراهم بکنم و بتونم اگر لازم شد از مثلا پدر و مادرم در شأنشون نگهداری بکنم. و در مورد مینیموم های محل کارم اینه که مورد احترام باشم، توانایی هام و مسئولیت هام تقریبا یه جور همسنگ پیش برن و مثلا خیلی مشخص تعریف کنم که مینیموم توجهی که به طور روزمره اگه بحرانی نباشه من برای بچه‌م باید داشته باشم اینه که من ساعت 6 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر کارمو بذارم کنار و بتونم به بچه‌م کامل 100% توجه بکنم. حالا نتیجه این مینیموم تعریف کردن چیه؟ اینه که من و همسرم چون میدونستیم مینیموم هایی که میخوایم در نظر بگیریم چیه، ما حدود سال 2015 حدود 10 سال پیش از کالیفرنیا اومدیم بیرون، چون کالیفرنیا بسیار ایالت گرونیه توی آمریکا و ما نشستیم دیدیم نه ما میتونیم بیشتر کار کنیم، نه از اینکه درس خونیم، هر دو دکترا داریم از دانشگاه، خب نه از این بیشتر میتونیم درس بخونیم، نه از اینکه داریم کار میکنیم میتونیم بیشتر کار کنیم. و اون موقع خب مرکز اینداستری هیچ کدوممون هم کالیفرنیا نیست و دیدیم ما واقعا اینجا کاری نداریم، خب میریم یه ایالتی زندگی میکنیم که یه مقدار زیادی 30% اینا زندگی ارزونتره و اومدیم شیکاگو و زندگیمون رو داریم میکنیم. یعنی یه موقعی هم آدم میتونه چون مینیموم هاشو تعریف کرده و ابزاری که زندگی بهش داده خیلی عوضی، میتونه یه مقدار چون مینیموم هاشو تعریف کرده مدیریتش رو انجام بده. پس اولین قدم منظورم اینه که صادقانه بشینین و بگین من چقدر موفقیت تو زندگیم لازم دارم که بعد بتونم از اون به بعد خوشحال زندگی کنم، خب راضی باشم از زندگی. حالا چجوری مینیموم ها رو تعریف بکنیم؟ ببینین بحث خودشناسی و ارزش ها باز اینجا مهم میشه. ما توی خاموش کردن صدای سرزنشگر درون مفصلا به بحث خودشناسی پرداختیم، گفتیم نیازهاتون، ارزش هاتون، اینا رو همه رو بشناسین. بحث ارزش ها باز مهم میشه، چون شما اگر ارزش های فردیتون رو بشناسین، مثلا بدونین مثل من مثلا مراقبت ارزشه، خانواده ارزشه، استقلال مالی هم ارزشه، خب بر اساس اینا من یه سری مینیموم تعریف میکنم و لازم شد محل زندگیمو عوض میکنم. ولی اگه مبنای تعریف تعریف مینیموم ها مستقل از جامعه نباشه، چون اگه یادتون باشه گفتم جامعه است که هی داره موفقیت رو داره برای شما سعی میکنه تعریف و تحمیل کنه در واقع، خب ولی اگه شما معیار مینیمومتون رو مستقل از جامعه تعریف نکنید، مثلا بگید میخوام پولدار باشم، خب شما هیچ وقت به مینیمومتون نمیرسید، چون مینیمم پولدار یه چیز کاملا نسبیه، یعنی همیشه یکی از که از شما پولدارتره، یکی از که از شما موفق‌تره و هیچ وقت به مینیمم نخواهید رسید. حالا نکته مهم و اینو که گفتم که به شرایط ایران یه دقیقه فاکتور بگیریم، برای اینکه نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که دو تا نکته هست. یکی اینکه فصول زندگی رو در نظر بگیرید در تعریف مینیمم هاتون. یعنی ببینید شما وقتی 20 سالتونه، خب احتمالاً نه ازدواج کردین نه بچه دارین و در نتیجه هیچ کدوم آدمای دیگر نباید در نظر بگیرین، در نتیجه میتونین و اتفاقاً دارین فونداسیون زندگیتون رو میسازین، در نتیجه موفقیت وزنش تو زندگیتون خیلی بالاتره. یعنی این شما نباید به کم راضی شین الزاماً، درسته شما مینیمم موفقیت رو میبرین یه مقداری بالاتر برای رسیدن بهش، برای اینکه وقت دارین و زندگیتون بهتون مجال میده که اون مینیمم موفقیت یه مقدار بالاتر تعریف کنین. در این حال مثلا فرض کنین که باید برای خودتون تعریف کنین که اگر دانشجویی یا مهاجرین اشکالی نداره با اتوبوس دارین میرین سر کار، درسته همه دانشجو همینن، یا اگه پول ندارین یه خونه کامل اجاره کنین یا اتاق اجاره کنین، باید تصمیم بگیرین که من الان با یه اتاق اوکی ام، درسته؟ ولی مثلا میتونید در تعریف دانشگاهی که میخواییم برین سعی کنید که این مقدار اگرسیف تر باشین. دومین نکته که مرتبط هم هست به اولی اینه که در تعریف مینیموم هاتون شرایط رو در نظر بگیرین، مقتضیات رو در نظر بگیرین. اگر شما یه جوونی هستین که توی اقتصادی داره زندگی میکنه که مثل همه جوونهای دیگه شما میخواین بتونین خوب درس بخونین، خوب کار کنین، رشته خوب بگیرین، کار خوب مرتبط با علم روز دنیا پیدا بکنین، ولی در این حال توی جایی دارین زندگی میکنه که در صبح تا شب خلاف جهت اقتصادم بچنا، اقتصاد شما رو اینوری میبره، شما خلاف جهت آب بچنا کنین، شرایط اجتماع شما رو میخواد میبره، شما خلاف اون باید اجاره کنید، مجبور میشین توی این شرایط که گاهی رضایت رو فدای موفقیت کنید، چون میزان انرژی که از یه جوان میبره، از شما یه جوان میبره که این موفقیت رو پوش کنین به بالا، انقدر زیاده که میتونه این اتفاق بیفته که رضایت اونقدر نتونه انرژی و توجه بگیره. الزاما چیز خوبی نیست، شرایط زندگیه که مجبور میکنه، ولی اگر این اتفاق میفته بی خود خودتون رو نشینید سرزنش کنین، فقط بهش آگاه باشین. و این آگاهی چرا به دردتون میخوره؟ برای اینکه من خیلی وقتا توی جلسات مشورتی بچه‌هایی هستن که بسیار باهوشن، میان میشینه به من میگه که ببین من تیسوشان قبول شدم، دانشگاه فلان رفتم، رشته فلان رفتم، مهاجرت کردم، اینجوری درس خوندم، اونجوری درس خوندم، الان کار فلان گرفتم، ولی توی 30 خورده سالگی یا اوایل 40 سالگی هیچ خوشحالی تو زندگیم حس نمی‌کنم. خب و من جوابم در یه همچین موقعیتی اینه که ببین تو این کمالگرایی که دستت گرفتی که باعث شد تونستی خودتو این همه تو شرایطی که بودی حل بدی، زره دفاعی تو بوده، زرهی بوده که صبح به صبح یعنی تنت کردی و به جنگ شرایطی رفتی که چاره‌ای نداشتی. خب و الان که مهاجرت تو کردی، اومدی بیرون، برای اولین بار به یک ساحل امنی رسیدی، تازه برای اولین بار تو زندگی وزن این زره رو داری روی شونهات حس میکنی، وگرنه قبلا انقدر سر شلوغ بوده که برای بقا داشتی تراش میکردی که اصلا وقت نداشتی بفهمی زره تنته، و این زره انقدر برای بقات ضروری بوده که این مثل پوست تنت باهات یکی شده و حسش هم نمی کردی اصلا، وقت هم نداشتی، طبیعی هم بوده. در چه میخوام بگم که یه مداری در تعریف مینیموم هاتون، در انتظار از خودتون که چقدر تعادل موفقیت و رضایت رو تو روزمره زندگیتون تعریف میکنی، شرایط رو در نظر داشته باشین، فصول مختلف رو در نظر داشته باشین. طبیعتا اون منی که مثلا 45 سالمه و یه مقداری موفقیت تو زندگیم کسب کردم، انتظاراتم اینه که وقت دارم، فرصت دارم و امکانات دارم که یه مقدار به بحث رضایت بیشتر بپردازم. این واقعیت زندگیه. خب پس اینجا گفتیم که تفاوت موفقیت و رضایت رو بدونین که بتونین شفاف راجبش فکر کنین. دومی که گفتیم برای این که بتونین هپینس رو یا شادی و جوی رو توی زندگیتون کسب بکنین، یه مینیمم موفقیت تعریف کنین. در مورد این مینیمم موفقیت و اینا من یه مقدار منابع علمی آخر این ویدیو حتما بهتون معرفی میکنم، کتاب و کورس و اینا، که نقاط شروع خوبی داشته باشین برای اینکه بعدش دوباره بخواین خودتون مطالب بخونین. با هم همراه باشین تا آخر ویدیو. حالا سومین نکته اینه که جایی که میتونین بعد از اینکه مینیمم رو تعریف کنین، گفتم من دیگه این مینیمم هم. من بعد به اینجا برسم و برای رسیدن به اینجا کفش آهنین پام میکنم و میزنم به مسیر، زره هم لازم شد میپوشم، کفش آهنین هم پام میکنم، من این مینیمم موفقیت رو باید کسب بکنم. خب اینو که تعریف کردین دیگه تکلیفتون با زندگی معلومه. خب و خیلی مهمه آدم تو زندگی که آدم تکلیفش با خودش معلوم باشه. آدمایی که بلا تکلیفن تو زندگی همش چششون به دست و دهن و تعیین تکلیف بقیه است. تکلیفتون تو زندگی معلوم که آقا من اینقدر موفقیت لازم دارم که خوشحال باشم. خیلی خب بعد از اون نکته سوم اینه، سعی کنین یاد بگیرین که خوشحالی و رضایت رو توی روزمره زندگیتون به جریان بندازین. یعنی اینجوری نیست که شما گفتین چون تا اینقدر قرار موفقیت کسب کنم دیگه تا اینجا من رضایت میبندم میذارم کنار. اون کاری بود که من و نسل من توی 20 سالگی و 30 سالگی و اینا انجام دادیم، به خاطر اینکه راه بهتری بلد نبودیم. برای اینکه کسی این ویدیو رو برای من ضبط نکرده بود، من الان به عنوان هدیه دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم. مراقبت از خودتون، کارهایی مثل پذیرش در زندگی، اینکه بفهمین چه چیزهایی در قدرت کنترل شما هست و چه چیزهایی در کنترل شما نیست و اونایی که در کنترل شما هست روش تمرکز بکنین. یاد بگیرین توی اکتهای روزانه زندگی از خودتون مراقبت کنین، ولی اسیر تبلیغاتی که به اسم خود مراقبتی به شما تحمیل میشه نشین. یه ویدیو کامل راجع به این مسئله ضبط کردیم که لینکشو میذارم. یا کارهای کوچیکی مثل سرگرمی داشتن، هابی داشتن، حتی کاری مثل بافتن. یعنی مثلا من چند سال پیش شروع کردم با اینکه فقط شال گردم بلدم بسازم، اینا شروع میشه که تو روزمره زندگی، حتی آب خوردن، هر چیزی که اون روز براتون مراقبت محسوب میشه رو انجام بدین، باعث میشه که تو مسیرتون تو روزمره پالسای کوچیک خوشحالی رو تو زندگیتون حفظ کنین. یعنی رضایت از زندگی یک اتفاق نیست که قرار خودش بیفته، یک مهارته که تو زندگی کسب میشه. و یکی از مهمترین چیزاش اینه که چه چیز به جای اینکه من منتظر بشم که یک انفجاری از رضایت و خوشحالی تو زندگی من اتفاق بیفته، باید یاد بگیرم به طور مداوم تو زندگیم پالس خوشبختی و احساس رضایت رو ایجاد کنم و حتی احساس رضایت از زندگی میتونه در غمگین ترین و سخت ترین لحظات زندگی هم تجربه بشه. مثلا رضایت، اگر شما بدونین که عزیزی داره از دست میره ولی شما قلبن و وجدانن آنچه که از دستتون برمی آمد برای این عزیز انجام دادین یا هدفی داشتین اونچه که میتونستین انجام دادین براش و هیچ پشیمونی ندارین، در حین غم هم میشه رضایت رو تجربه کرد. و برای همین من الزاماً کلمه خوشحالی رو دارم استفاده نمی کنم. خب حالا یک نکته که اینجا میخوام براتون بگم اینه که این دوتا مسئله موفقیت و رضایت رو چجوری با هم مرتبط کنیم تو زندگی. برای اینکه خب شما یا آدمین و راجع به هر دوتا مسئله هم دارین فکر میکنین. من تجربه از زندگی اینه که تا یه جایی از مسیر که میشه تقریبا تا همین مینیموم موفقیت، خیلی این دوتا به هم وابستن. مثلا مثال هم معروفش اینه که خب میگم پول خوشبختی نمیاره. درسته پول خوشبختی نمیاره، ولی بی پولی خیلی بدبختی میاره. در نتیجه تا یه جایی این دوتا مرتبطن. مثلا همون که من مثال خودم و زندگی خودم رو زدم، خب تا وقتی من کالیفرنیا بودم واقعا خرج و دخلمون نمیخورد به هم، خب و من مثلا برای یه لیوان قهوه احساس گناه میکردم، برای اینکه واقعا بنزین یه لیوان قهوه این بودجه زندگی ما جای مانور نداشت. خب خیلی سخت آدم احساس رضایت از زندگی بکنه اگه برای یه لیوان قهوه کوفتت میشه ببخشید بخوری. خب می سخت دیگه، یه مداری باید مینیموم آدم برسه. ولی بعد از اون این دوتا رو باید از هم جدا نگه داری برای اینکه بتونید جدا جدا مدیریتشون کنی. چرا؟ حالا یه ترند خطرناکی که به نظر من هست و من میخوام اتفاقا بگم که نکنین این کارو، اینه که میگن نه طرف اگر تو زندگیش احساس رضایت نمیکنه پس موفق هم نیست، یا موفقیت یک احساس درونیه. به نظر من این غلطه، به خاطر اینکه این دوتا رو نمیشه هی قراقاتی کرد با هم. موفقیت یه چیز بیرونیه، رضایت یه چیز درونیه. مثال اکستریمش رو اگه در نظر بگیرین، آدمایی ممکنه که خیلی خیلی موفق باشن ولی تو زندگی رضایت و جوی رو تجربه نکنن. That's okay. به خودتون چیز ندین. چی میگن؟ گسلایتینگ نکنین خودتون رو. شما میتونین هنوز خیلی احساس موفقیت کنین ولی رضایت احساس نکنین. شکست نخوردین تو این چیزایی که به دست آوردین. شما خب این هدف ها رو چیده بودین بهش هم رسیدین. پس شما موفق بودین. خب حالا چون جدا کردین، اوکی اینو آگاه نبودین بهش. وقتی آگاه شدین اینو هم روش تمرکز خواهید کرد. یا میشه شما خیلی رضایت از زندگی داشته باشین با خیلی چیزای کمی تو زندگی. اصلا بریم مانک بشین توی تبت، بگین اصلا من مینیمم موفقیت همینه، دیگه هم دنبال بقیش نمیرم، برام کافیه همین، غذایی باشه و یه آبی باشه و یه تمپلی باشه. این دوتا میشه کاملا مستقل از هم تو زندگی اداره بشن. ولی من مشاهدم اینه که اگه اینا رو قاطی کنیم، اتفاقا اونی که فدا میشه رضایته. چرا؟ چون جامعه هیچ وقت ول نمیکنه شما رو. یعنی این سیخی که جامعه داره به شما میزنه که آها پول موفقیت، تحصیل موفقیت، زیبایی موفقیت، ازدواج خوب موفق، این که ول نمیکنه اینا رو که. درش اگر شما اینو مستقل نگه ندارین در واقع نمیتونین ازش حراست کنین و این رضایت زیر بار وزن تحمیل جامعه از موفقیت له میشه به نظر من. درنچه اتفاقا وقتی که شما این دوتا مفهوم رو قاطی نکنین و جدا جدا تعریف و مدیریت و حراست کنین، در واقع از اون احساس رضایتتون در زندگی، اون رضایت از زندگی رو در مقابل تعاریف موفقیتی که از طرف جامعه تحمیل میشه ایمن تر میکنین. خب حالا تا اینجا یه خلاصه بگم و بعد کتابا رو معرفی کنم و منابع براتون و عنوان قدم‌های بعدی. خب ببین تو این ویدیو گفتیم که رضایت از زندگی یا جوی، هپینس، کلماتی که استفاده می‌کنیم، تجربه رضایت از زندگی یک اتفاق نیست. اینجوری نیست که شما اگه همه وظایفتون رو تو زندگی انجام بدین یه روز صبح از خواب پا میشین و یک انفجاری از رضایت رو تو زندگیتون حس میکنین. اتفاقی که میفته اینه که این یه مهارت، تجربه رضایت از زندگی اتفاق نیست، بلکه یک مهارته و مثل همه مهارت‌های دیگه تو زندگی قابل کسب کردنه، که اینم اتفاقا خبر خوبیه. یعنی قرار نیست بر شما اتفاق بیفته، شما عملیات دارین در اینکه رضایت رو در زندگی کسب بکنید. ولی برای ماهای مقوام مشکل تره، چون ما تو جامعه‌ای بزرگ شدیم که اگه همه کارنامه‌مون 20 بود و یه دونه 19 بود، پدرمون یا مادرمون میومد میگفت این چرا 20 نشد. که خب این نمونه کامل یه آدمیه که مهارت خوشحال بودن تو زندگی رو نداره. خب آدمی که همه 20 تا رو ول می‌کنه میاد اون یه دونه 19 رو می‌چسبه. خب پس بعد این مهارت رو کسب بکنیم. دومی که گفتیم درباره کسب مهارت رضایت در زندگی، اول تعاریف رو مشخص بکنیم، به خاطر اینکه تعریف درست صورت مثلا نصف حل ماست. اون زمانهایی که تو زندگی احساس کمبود میکنیم، داریم به خودمون نمره میدیم، بعد تعریف موفقیت و رضایت رو از هم جدا بکنیم، به خاطر اینکه بدونیم دقیقا توی چی داریم احساس کمبود میکنیم. آیا در موفقیت داریم یا در رضایت؟ و موفقیت گفتیم که عامل بیرونی داره، از طرف در واقع از طرف جامعه هم تعریف میشه و هم نمره داده میشه و شما هیچ کنترلی روش ندارین که جامعه به شما چجوری نمره میده. در مقابل اون رضایت یک عامل درونی توسط شما و بر اساس نیازها و ارزش‌های شما تعیین میشه و شما کنترلش دارین و جامعه بهش دسترسی هم نداره. این دوتا رو از هم جدا نگرش دارین. سومی که گفتیم برای تعادل این، حفظ تعادل این دوتا و حفظ و در واقع حراست از این رضایت درونی، گفتیم بیاین یه مینیمم موفقیت تعریف کنین. چون اگه شما مینیمم موفقیت تعریف نکنین، جامعه براتون یه هدف متغیر تعیین می‌کنه و این مینیمم کشه بالا. بگین آقا جان من چقدر باید موفق باشم که بعد از اون دیگه تصمیم بگیرم خوشحال باشم و مسئولیت خوشحالم رو قبول بکنم. پس این مینیمم موفقیت رو، مینیمم موفقیت مورد نیاز رو بشینین تعریف کنین. و در نهایت گفتیم که بعد از اون وقتی که این مینیمم رو تعریف کردین و در تعریفش فصول زندگی رو در نظر گرفتین، شرایطتون رو در نظر گرفتین، با مهربانی و آگاهی تعریفش کردین، در نهایت گفتیم وقتی که این مینیمم رو تعریف کردین، احتمالاً موفقیت و رضایت تا رسیدن به این مینیمم خیلی به هم وابستگی دارن، ولی بعد از اون سعی کنین این دوتا رو از هم جدا نگه دارین. و مهارتی که شما باید کسب بکنین اینه که به جای اینکه دنبال یک خوشحالی بزرگ باشین یا دنبال یک انفجار رضایت تو زندگی باشین، یاد بگیرین که پالس‌های متداوم رضایت رو تو زندگیتون تزریق کنین. و این ضربان متداوم رضایته که روح زندگی رو زنده نگه می‌داره. خب حالا قدم‌های بعدی. یکی از منابعی که می‌خوام بهتون معرفی کنم، یکی از در واقع آدمایی که خیلی صاحب نظره در علم خوشحالی، The Science of Well-being or Science of Happiness، یکی از اساتید دانشگاه ییل هست به نام دکتر لاری سانتوس، که ایشون خوشبختانه کورسی که توی دانشگاه ییل درس میدن به طور رایگان در چند تا پلتفرم قابل دسترسی هست، هم توی سایت خودشون که توی دیسکریپشن میذارم و هم توی کورسرا. این کورس از طرف ایشون رایگان قابل دسترسیه و من چک کردم و زیرنویس فارسی هم داره. یعنی شما اگر زبان انگلیسیتون خوب نیست، میتونید برید توی کورسرا زیرنویس فارسی رو فعال بکنین و Science of Wellbeing هست اسم کورس، اونو بگیرید. و خبر خوب دیگه اینه که من سایتشون رو چک کردم، اون قسمتی که توی دانشگاه ییل دارن درس میدن، یه قسمت مخصوص تینیجرام دارن. یعنی این کورسشون رو با توجه به نیازهای نوجوان‌ها هم باز دارن که میشه نوجوان شما بره خودش بگیره. دومیش یه کتاب خیلی خوب هست به نام Happiness Trap یا تله شادمانی، که این کتاب اصلیشه، که من فکر میکنم، یعنی مطمئنم که در ایران این تله شادمانی اصلی ترجمه شده و بسیار بسیار کتاب خوبیه. من خیلی توصیه میکنم بخونین، که در واقع جاهایی هست که آدم گیر میفته و این رضایت از زندگی تو تله میفته. در واقع اون چیزی که من به شما گفتم که سعی کنین حراستش کنین و برای همین این از این جدا نگه دارین، این کتاب نکات خوبی داره. حالا اگه شما دانشجو هستین، سرتون شلوغ اینا، یا حوصله ندارین همه کتاب بخونین، اینو نمیدونم تو ایران هست یا نه، ولی کتاب تله شادمانی تصویری، این که اتفاقا فکر کنم یکی از کوچای من به من نشون داد، حالا توش نشونتون بدم، خیلی این کتاب خوبیه و حتی این اتفاقا با بچه‌ها و نوجواناتون هم میتونین نگاه بکنین، چون همه کانسپتاشو با تصویر و رسم کامیک و تصاویر نشون داده، که اینم خیلی منبع خوب و فان و راحتیه نگاه کردنش و میتونین همچون ورق بزنین و ازش ایده بگیرین. حالا چون بحث رضایت از زندگی، اتفاقا به نظر من یه کتاب راجع به موفقیت هم توصیف معرفی کردن خیلی خوبه. این کتابو چند سال پیش دوست عزیز من علی فرنو توی هم به من معرفی کرد، هم تو اینستاگرام، کتاب فرمول. که The Universal Laws of Success، این کتاب خیلی خوبیه. خب اینو حتما توصیه میکنم و اتفاقا به نظر من برای شمایی که خیلی فکر میکنین که نه موفقیت یه امر درونیه و رضایت در زندگی در تعریف موفقیت مهمه، من فکر میکنم اون چیزی که شما تو نظرتونه تابع مطلوبیت در زندگیه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه زندگی رو در نظر بگیری یه محورش موفقیت باشه و یه محورش رضایت، موفقیت و رضایت، این تابع مطلوبیته. خب و اتفاقا توی همین کورس دکتر سنتس خیلی قشنگ میگه اتفاقا آره علمم میگه که همون مینیمم موفقیتی که گفتم در اول ویدیو، علمم میگه که پول تا یه جای خوشحالی میاره ولی از اون به بعد دیگه تابعش فلت میشه. یعنی اگه این فلت این باشه تا یه جای این خوشحالی میره بالا، و فقط اگه به محور چیزو در نظر بگیریم، محور موفقیت، تا یه جای پول که باشه خوشحالی هم میره بالا ولی از یه جای به بعد این دیگه فلت میشه. خب ولی از اینجا به بعد که اون وقت اون یکی رضایت میاد جلو. یعنی اگه این تابع صفحه است دیگه، این تابع است، تابع مطلوبیت زندگی، هم تابع رضایت زندگی و هم تابع موفقیت زندگی. ولی موفقیت رضایت نیست، رضایت هم موفقیت نیست. حالا امیدوارم این ایلاستریشن هم کمکتون کنه. براتون آرزوی زندگی موفقیت و پر از رضایت میکنم و ممنونم که گوش دادین.